منابع عظیم انسانی خودمون رو انشاءالله در کشور رقم بزنیم و معتقدم که با توجه به شرایط و فرصتی که این بار پیش اومده برای مجموعه عظیم سلامت که هم خود شخص ریاست جمهور و رئیس قوه مجریه فردی هست که به هر حال لایه‌های مختلف سلامت و سطوح مختلف موضوع سلامت رو تجربه کرده و صادقانه هم دکتر داره الان رفتار میکنه به خصوص نسبت به حوزه سلامت، انشاءالله که حتما این قدم های موثر ما نتایج خیلی خوبی رو هم برای ارائه دهندگان خدمت ایجاد میکنه و هم به تبع اون مطمئنن کیفیت خدمات ما برای گیرندگان خدمت هم انشاءالله بالاتر میره. به امید خدا ما هم همه جوری سایه کار هستیم
اکتیف هستید و در واقع این مسائل خواهشان وزارت بهداشت وزیر قبل ما خواهش کردیم گفت باشه ولی معاونت درمان متاسفانه انجام نداد. یه قسمتی رو در وزارت بهداشت یه زیر پله یه اتاق کوچیک رو برای آیتیو خواهش می‌کنم در خدمت بگیرید که هر رفتار آموزشی و درمانی و بحث‌های مختلف آیتیو از اون تاریخ عبور کنه مثل همه جای دنیا که این در واقع وضعیت در وزارت بهداشت.
فرمایش شما متینه، من عرض کردم ما بسیاری از این دستورالعمل‌هایی که وزارت خونه صادر کرده تابع نظر شخصی افراد بوده، یعنی یک حرفه‌ای رفتار نشده تو خیلی از این صدور دستورالعمل‌ها. به همین خاطر این چالش‌هایی که شما فرمایش می‌کنید جاها شکل
گرفته. همونطور که می‌دونید ما الان تو سی‌آر‌آرتی تو کشور مشکل داریم، اما
جابجا
میشه که واقعا ناراحت کننده است.
حالا انشالله دکتر ما این قول مستعد رو گرفتیم از دکتر زمانی و امیدواریم که به هر حال در تعامل بین کمیسیون بهداشت و خب دولت محترم اتفاق خوشایند بیفته. یک سلام خانم دکتر منصوری دارن از حضور شما خانم دکتر، میدونم از جلسه اومدین خیلی کوتاه از حضورتون پرسش رو میکنین و انشالله شما هم بتونید به جلسه بیاین.
من البته سوال ندارم، عرض سلام دارم خانم دکتر زمانی، خوشحال هستم که شما تشریف دارین در اون کمیسیون و فقط میخواستم خواهش بکنم که این برنامه ریزی هایی که برای پزشکان میشه حالا
بله.
چه از نظر درآمد چه از نظر بله. مالیات ها اینا یه جوری باشه که مطابق شرایط اقتصادی و بله. اجتماعی بله. ما باشه و این روند قابل تغییر باشه، اینطور نباشه که سالها ویزیت پزشکان علارغم تمام افزایش شرایط اقتصادی و بحرانایی که داریم همینطور به صورت پایدار باقی مونده بود و واقعا این قش از این لحاظ خیلی محروم بودم. انشاءالله که با سیاست ها و حضور سرکار و همکارای دیگه و خود جناب آقای دکتر پزشکیان واقعا این مشکلات پزشکان رفع بشه
انشاءالله. من یک شما یه نکته رو اشاره کنم در راستای فرمایشات خانم دکتر از حضور خواهر گرامی، این هست که رسانه نقشش خیلی مهمه. ما تو خیلی از موضوعات یه دفعه می‌بینید یه هجمه رسانه‌ای ممکنه اتفاق بیفته. واقعیتش اینه که این تعرفه‌ای که صحبت شده الان اساتید ما اشاره کردن یا بعضی موضوعات دیگه، این تعرفه اینطوری نیست که کاملا متعلق به اون پزشک باشه. در مراکز دولتی، در مراکز خصوصی، حتی در اون مطب شخصی این تعرفه بخشیشو در واقع اون پزشک دریافت می‌کنه. بخش عمده‌ای از اون تعرفه صرف امور اون مراکز میشه، امور اون مجموعه میشه که داره کار توش انجام میگیره، در حالی که این باهاش این مواجه نمیشه، انگار اون عدده کامل داره پرداخت میشه به یه شخصی. به عنوان مثلا یه پزشک تو بخش دولتی یه عددی براش طراحی میشه، اون عدد یه عددی جزئیش به پزشک پرداخت میشه. در حوزه بیمارستان پرسنل، تجهیزات، همه چیز بهره گیری میشه. اینجا باید توجه بشه. یکی هم بحثای مربوط به مسائل حالا مالیات و بقیه داستان‌ها، رسانه نقشش خیلی مهمه سرکار خانم، به دلیل اینکه پزشکی واقعا اون رشته پزشکی، حرف پزشکی حرفه هستن. یعنی ما میگیم که جامعه بر ما مقدم است، به همین خاطر جامعه هم شأنیت ویژه‌ای رو برای حرف پزشکی قائل هست. این واسه از این حلقه گم شده ای که در سالهای اخیر اتفاق افتاده و این توازن رو به هم زده، اینجا رسانه نقشش خیلی خیلی مهمه که انشالله با حضور همه جانبه و حمایت همه جانبه ای که شکل میگیره انشالله ما بتوانیم ساختار رو به سمت یک اصلاح واقعی و حقیقی پیش ببریم
انشالله. ممنونیم از حضور شما سرکار زمانی، برای شما و همکارانتون در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس آرزوی توفیق و روزافزون داریم. امیدواریم برنامه‌های خوبی که در نظر گرفتین رو بتونین به اونها جامعه عمل برسونین. ما با شما خداحافظی می‌کنیم و این نکته رو یادآور می‌شیم. زنده باشین، خدا نگهدار،
خداحافظ شما.
علت اینکه اصلا امروز ما این بحث رو انتخاب کردیم شاید همین نگاه متفاوت بوده به موضوعات و مسائل جامعه پزشکی که خیلی اوقات اونها رو در واقع در لبه تیغ انتقاد قرار می‌دادیم در موضوعات مختلف، اما این بار به عنوان یک گروه و صنفی از افراد جامعه ما که خب یک جامعه مشخص دارن و دارن خدماتی رو ارائه میدن به اونها نگاه کردیم و سعی کردیم که مسائل صنفی اونها رو بشنویم. آقای دکتر هاشمیان همچنان همراه ما باشین. خانم دکتر منصوری نکته داشتین بفرمایید.
بله من می‌خواستم خیلی تشکر کنم از سرکار خانم دکتر زمانی و واقعا همونطور که ایشون فرمودن بالاخره اگر یک کسی برای عملی به یک مرکز خصوصی یا حتی مرکز دولتی میره فکر میکنه که تمام اون هزینه‌هایی که پرداخت کرده همونطور که خانم دکتر زمانی فرمودن همه در واقع به پزشک داده میشه و این باعث شده که یک سوء نظری از طرف مردم و بیماران نسبت به درآمد پزشکان و احتمالاً شاید اداره مالیات پیش بیاد، در صورتی که قسمت اعظم این هزینه‌هایی که برای عمل یا هر اقدام پزشکی دیگه بیماران در بیمارستان‌های دولتی، دانشگاهی یا در مراکز خصوصی پرداخت می‌کنم تا که خانم دکتر فرمودن بیشترش صرف دارو، مراقبت ها، اتاق عمل، هزینه هایی که بیمارستان داره و درصد بسیار اندکی به پزشک داده میشه. ولی خب مردم احساس میکنن که این پزشک الان اجحاف کرده بهشون، در صورتی که واقعیت اینطور نیست.
من الان سوالی که آقای دکتر هاشمیان همراه ما هستین؟
بله من
خواهش میکنم.
خیلی قشنگی داشتن. ببینید اگر ما با مردم اصلا رابطه مالی نداشته باشیم خیلی عالیه، یعنی دولت بیمه‌ها بتوانن این رابطه رو صفر بکنن ما که از خودمون هست. مشکلی که بیمه‌ها این توانایی رو ندارن در کشور ما این کارو بکنن، برای چه بهتر که ما اصلا ارتباط مالی نداشته باشیم. ولی در همین ارتباط مالی وقتی 10% از مالیات رو ما پزشکان میدیم، ولی میریم همون روز فرض بفرمایید یه غذای یه رستوران یه ساندویچ می‌خوریم روش چی زده زده، آقا مثلا این درصد هم پول مالیات، یعنی یک بار ما داریم به دولت مالیات میدیم، اصل همون روز میدیم اون ساندویچ رو میخری و اون مالیات از ما گرفته میشه.
حالا نه که مشمول همه صنفاست دیگه این ماجرا مالیات.
این خیلی عجیبه. بله ما از به دید خودمون هر روز داریم تعجب میکنیم که ما پزشکانی که به خصوص تو بخشای دولتی و بخش خصوصی این مالیات رو پرداخت میکنیم، مردم این رو احساس نمیکنن. فقط
آقای دکتر من یه سوال دیگه هم خواستم از خدمتتون بپرسم. حالا تو صحبت‌های خانم دکتر زمانی هم بود و خب شاید اصلا هدف اصلی برنامه ما امروز که ما بدیم یه تصویر سازی صحیح به مردم بدیم، یه تصور غلطی رو حالا شاید بیشتر برخی از رسانه‌ها همه رسانه‌ها ایجاد کردن پیرامون درآمد جامعه پزشکی، اما هیچ کی در مورد مرارت‌هایی که یک فرد تا به درجه حالا متخصص برسه، از جمله حالا مشهودترین اونها همین بیدار بودن‌های طولانی مدت یا پزشکی که آنکال هست، یعنی هر آن و هر لحظه و حال خودش نیست، هیچ وقت نمیتونه تلفنش رو از دسترس خارج کنه، هیچ وقت نمیتونه خودش از یک محدودیت محدوده جغرافیایی خارج شه،
وقت برای غذا خوردن ندارن
و مسئله از این دست رو هم میخوایم از زبان شما بشنویم. به هر حال شما هم در یکی از بیمارستان‌های میشه گفت شلوغ و پرمراجع تهران هستین و این موضوع رو قطعا در بین همکارانتون فراوان دیدید.
خب ببینید بعد از باز رشته با رشته فرق میکنه. خب همه در واقع پزشکا مثل هم در واقع رشتهشون جوری نیست، بله. حالا بیخوابی داشته باشن همشون یا اون اینا، ولی مردم قاعدتا بیشتر میرن فرض کن حالا مطبای شلوغی رو میشمارن که حالا تعداد مثلا یه ضرب و تقسیم هم میکنن، میگن خب این در ما اینقدر درآمد داره، یا اعمال جراحی که به هر حال حالا به هر حال جزو تعداد در واقع بسیار کمی از جامعه پزشکی، من فکر کنم پزشکی باشن که خیلی درآمد دارن. من بعضا نگاه میکنم تو جامعه که دور خودمون هستیم، این ساختمان‌های بسیار شکیل و در واقع عظیمی که ساخته میشه، شاید یه پزشک با کل در واقع درآمدش در کل زندگی بتونه یکی از این آپارتمان‌ها یا خونه رو خرید کنه، ولی خب می‌بینید که مالک اون در واقع برج مثلا فرض کنید رشته‌اش اصلا یه رشته‌ای است که اصلا شاید تحصیلات آنچنانی هم نداشته باشه. در حال این دید ما در بین جامعه یه جورایی احساس می‌کنن همه که الان این آقای دکتره دیگه الان خیلی داره پول در میاره، پس این مسئله داره از مردم پول گرفته میشه. عرض کردم بسیار جامعه ظریفی از پزشکی هستش که این مبالغ درآمد رو خب دارن و اون بحثی که شما از ابتدا فرمودید بحث ادارات بین رشته بین خود ما پزشکا هم از یه خیلی عجیب هست و اون برمیگرده به وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی که به هر حال میتونن یه مقدار این رو معقول تر بکنن این شرایط پزشکا، ولی واقعا مردم رشته‌های دیگه رو میبینن، شرایط دیگه رو میبینن که چقدر پردرآمدتر هستن. من روک صحبت کنم نفهم. یک در واقع روزی بود که من رفتم حدود 10 تا مریض رو در یه آیسیو خصوصی ویزیت کردم. حالا هر ویزیت ما با احتساب مثلا فرض کنید مالیات شاید زیر 200,000 تومان در میاد. بعد همون روز رفتم یه آرایشگاه مردونه نگاه کردم، در یک ساعتی که در واقع ایشون آرایشگاه داشت اندازه مثلا 3 ساعتی که من داشتم مریض رو ویزیت می‌کردم درآمد داشت.
حالا اشکال مردانه رو مثال زدن نه دکتر، ما می‌خواستیم اشکال زنانه رو مثال بزنیم که اصلا درآمدش فکر کنم چیز عجیبه.
خیلی حالا اون به ما ارتباطی نداره، در واقع اونم سمت خودشونه، زحمت برای خودشون می‌کشن. ولی ببینید ما در جامعه زندگی می‌کنیم که این اختلاف در واقع تحصیلات بین افراد مختلف جامعه چیزی رو عوض نکرد در نظر مالی. ولی در کشور مثلا ایالات متحده اگر کسی در واقع میاد و فوق تخصص میشه، قطعا از رئیس جمهور آمریکا درآمدش در سال بیشتر. اینا کاملا مشخصه و همه میتونن سرچ کنن.
اتفاقا آقای دکتر باید... منم خواستم همین نکته رو بگم
بفهمه
که واقعیت اینه که بین درآمد متخصصین در ایران با کشورهایی مثل آمریکا، کانادا، اروپا که به راحتی هم به متخصص و فوق تخصص دسترسی ندارن و بعد مدت‌ها توی نوبت بمونن، واقعا از زمین تا آسمان تفاوت هست. یعنی شاید ویزیت ما الان در ایران ویزیت یک متخصص حدود 2 تا 3 دلار باشه،
بله.
در صورتی که ویزیت یک آدم متخصص در کشورهای دیگه حداقل 400 تا 500 دلاره.
مساوش هم بله، مساوش هم زمانی میبینیم که خب به هر حال خیلی از ممکنه اطرافیان همه ما در بین دوستان همکاران افرادی باشن که به هر دلیل در خارج از کشور زندگی میکنن، میبینیم خیلی از کارهای درمانیشون رو
بله، میان ایران
موکول میکنن بله. به مدت زمانی رو که در ایران هستن، اول نکتهشون همینه که ما اصلا از پس هزینه ها بر نمیایم و یا اینکه اصلا ما دسترسی نداریم به پزشک متخصص، حتما باید در نظام ارجاع بریم. البته اون هم شاید باید در اینجا به نحوی اجرا بشه، این دسترسی همیشگی افراد هم شاید یک سری از هزینه ها رو تحمل کنه، اما به هر ترتیب شرایطی که فعلا وجود داره تفاوت درآمدی چشمگیر داره. در این مورد چیکار باید کرد آقای دکتر هاشمیان؟ به هر حال این تعرفه ها رو چگونه، حالا منها اینکه بعد بیمه ها تقویت بشن و پیش بینی بشه در اعتبارات که سهم قابل توجهی رو هم به موقع اعتبار بگیرن و هم حمایت بکنن از میزان خدمات بیشتری، اما چیکار بکنیم این تعرفه واقعی بشه؟
ببینید همونطوری که خانم دکتر فرمودن که حالا وزیر امور جدید هم گفتن 70% از مشکلات در واقع ما خارج از بحث وزارت بهداشته همینه. یعنی یک مسئله که هم مجلس، هم ریاست جمهوری، هم وزارت بهداشت و نظام پزشکی در کنار هم باید بیان اینا رو تصمیم بگیرن. اگر فرض بفرمایید همکار جوان من یخچال خونه‌شون خراب میشه و میاد اندازه حقوق یک ماهش میان در واقع ازش در واقع خب میگن یخچال رو درست کنیم، با چیکار کنه ماه بعدی برای زندگیش؟ این هم در واقع دیگه نمیرسونه الان. اینا چیزایی است که من به شما میگم خیلی از پزشکا الان با صورتشون سیلی دارن سرخ نگه میدارن.
این واقعیت ما واقعا آقای
دکتر نمیشه
گاهی اوقات از یک پیک موتوری کمتر، یعنی یه پیک موتوری برای شما یه وسیله کوچیک رو نه از مسافت زیاد میاره، از شما 200-300 هزار تومان میگیره و ویزیت یه پزشک عمومی الان شما ببینین چقدر، حتی یه متخصص چقدر در مرکز دانشگاهی و حتی در مرکز خصوصی. یعنی واقعا اینا قابل مقایسه نیست با توجه به اینکه پزشکان چقدر زحمت و مشقت میکشن تا وارد بازار کار بشن و تازه باید طرح خارج از مرکزم برن، در صورتی که رشته های دیگه این طرح رو ندارن. یعنی حالا به هر حال یه دینی هست، مردم انتظار دارن، پزشکانم مطمئنن کمک خواهند داد، ولی به شرط اینکه در خارج از مرکز که میرن، در جاهایی که میرن برای تر امکانات براشون فراهم باشه، هزینه ها براشون جبران بشه، امکان رفت آمد، اسکان خوب داشته باشن، بیمه داشته باشه، امنیت شغلی داشته باشن. بسیار از جوانها متاسفانه در تر اینا کشته شدن، از بین رفتن، مورد هزار اتفاق و حادثه شدن و کسی هم پاسخگو نبود.
دانشجویان تحقیق قصه هاشون خیلی مفصله. آقای دکتر هاشمیان شما نظرتون بفرمه، حال مخصوصا در رشته شما که فکر میکنم تعداد متخصصین محدود هست، برای حفظ و نگهداشتشون باید چه کار کرد؟ ببیش آنها
که من یادم اومد که من 2 تا از مردم کشور طرح بودم، واقعا اونجا متاسفانه من دیدم بعضی از همکاران توی جاده تصادف کردن، تو مینیبوس دست و پاشون شکست و به قول معروف خبرهای دیگه هم که خب همونطور که خانم دکتر فهمیدن از طرحیایی که رفتن و بر نگشتن هیچ وقت. من واقعا هیچ وقتم از اینها گفته نشد در جامعه.
و بعد توجه بکنیم که تعداد پزشکان ما چقدر کمه نسبت به جمعیت مملکت، واقعا باید حفظ بشه.
هم کم هستیم و همین که در واقع الان علاقه متاسفانه برای اینکه خیلی بیان توی رشته ها دیگه هم توی خانده رو گفتن
واقعا دیگه وجود نداره و بچه‌ها سعی میکنن نسل جوان. من به شما میگم، من مقاله ای رو در سال 2007 به عنوان برین درین برای لنست لتر بود چاپ کردم، اون کارتری که با من بود در واقع بود، الان خودش جراح پلاستیک تو آمریکا رفت. یعنی در واقع میخوام بهتون بگم حتی کسی که اعتقاد به این داشت که آمریکا در واقع کشور هانی و میلک نیستش، ولی رفت. علتش اینه که خیلی از در واقع این اتفاقاتی که برای نسل ما داره میفته واقعا برای اونها دیگه نمیفته. و من متاسفم از اینکه بگم خیلی از همراهی بیماران و در واقع خود اینا وقتی میان برخورد خیلی ناشایست در بیمارستان ها دارن. شیشار من به شما بگم شیشه‌های بیمارستانی بوده که ما دیدیم شکسته. نمیدونم فرض کنید که همین ماه پیش یکی از رزیدنت‌های ما تو اورژانس میرفت، گرفتن کتکش زدن و
کمبودها رو همه رو به گردن پزشکا میندازن مردم.
آره اینا، یعنی هر آن چیزی که در بیمارستان کمه میان و میگن. اتفاقا یه موردی بود، یه آقایی اومد گفتش که اگر نمیدونم همسر من اینجوشه من این بیمارستانش می آتیش میزنم. گفتم آقا من چند تا بیمارستان داریم تو تهران که تو میخوای اینجا رو آتیش بزنی؟ آخه عزیزم اینجا جای آتیش زدن نیست. یعنی باید فرهنگ در واقع تهاجم با بیمارستان، تهاجم با در واقع پزشک و کادر درمان متاسفانه
در واقع میفرمایی هر نوع نارضایتی از سیستم بهداشت درمانی نوک پیکان انتقادش و سیلش پزشک
هست بود که با بیمار رو بره. اینا رو در واقع شما میشنوید، ولی مثلا در تلویزیون خب متاسفانه صدا و سیما اینا رو اصلا برای مردم بازگو نمی کنه. بعد بحث جرائمش هست، این مسائل هست. واقعا خیلی وقتا ما میگذریم از صحبت و اهانت هایی که بهمون میشه میگذریم، ولی خب اینا در کشورهای دیگه همه در واقع مسائل قانونی و
دکتر ما هم خیلی حالا با حوزه سیما دور نیستیم و کلا حالا مجموعه رسانه ملی تلاش میکنه واقعا واقعیت ها رو به تصویر بکشه، اما ما به تنهایی نمیتونیم. امروز رسانه فقط ما نیستیم، به هر حال مطبوعات، خبرگزاری ها، شبکه های اجتماعی، خود مردم، خود جامعه پزشکی فراوان میتونن تولید محتوا بکنن، بازنشر بکنن و مردم رو به نوعی بهشون آگاهی بدن. خیلی از این رفتارها که حالا ناشی از عصبیت مردم هست، عدم تاباوریشون هست، دلیلش اطلاعیشون هست. یعنی اگر ما بتونیم به اونها آگاهی بدیم و البته در کنار اون حمایت‌های کافی داشته باشیم، خودمون رو جای فردی بگذاریم که به هر حال بیمار بدحال داره.
حالا یه نکته دیگه هم واقعا از حالا همین رسانه ها به ویژه از مجلات، روزنامه ها، واقعا انتقادی که من میدیدم که همکارا بارها شاهد بودن و میگفتن به ما، به هر حال ما تو دانشگاه مده زیادی از بچه‌ها و همکارا رو مثل بچه‌های خودمونن اینا رو تربیت کردیم و همیشه این ناراحتی بود که چرا رسانه‌ها اگر در بین جامعه پزشکی یک نفر خلافی انجام میده، حالا دانسته یا ندانسته، به قدری این رو بزرگ میکنن در رسانه‌ها با تیتر
کل جامعه نباید تامین
و نباید بکنه و این باعث میشه که اعتماد مردم و رابطه بین بیمار و پزشک خیلی مقدسه واقعا دچار خدشه بشه و اینو باید خیلی توجه کنن.
ما همینجا همکاران رسانه‌مون خواهش میکنم که تصویر سازی درست به جامعه کمک بکنن. این موضوع میتونه در آینده کشور ما فراوان اثر داشته باشه. همین الان اشاره کردم ابتدای بحث که ما در دورانی هستیم که داوطلبان کنکور سرسری ما دارن انتخاب رشته میکنن. به میزانی که ما تصویر سازی درستی داشته باشیم، شأن و جایگاه واقعی برای نخبگان جامعهمون ایجاد بکنیم، میتونیم افراد رو ویژه حالا دانش آموزان فعلی رو سوق بدیم که بیان در این رشته تحصیل بکنن.
که کمبود هم داریم واقعا،
کمبودهای فراوانی که در رشته های مختلف پزشکی ما داریم با توجه به بازنشستگی گروهی از پزشکان و سایر عواملی که دست به دست هم داده، ما تا استانداردها فاصله فراوانی داریم و حوزه بهداشت و درمان هم حوزه نیست که بشه باهاش شوخی کرد و باید ما افراد متخصص رو تربیت
بشه که بتونن این بچه‌ها جوون رو علاقمند بکنن، چون جمعیت مملکت ما رو به افزایش، همینطور بسیاری از پزشکان ما دیگه الان سن خاص خودشون رو دارن، مسن هستن دیگه، واقعا نمیتونن تبابت نمیکنن، نمیتونن به مردم خدمت بکنن و ما واقعا به اطبای جوان و پر انرژی نیاز داریم، ولی به شرط اینکه جامعه پاسخگوی مشکلات اینا باشن مسئولین انشالله و بتونن اینا خدمت بدن
انشالله.
این نکته تو فرمودی کنکور
خیلی کوتاه دکتر.
بله من عرض کنم ما عاشق رشته پزشکی بودیم و هستیم. همین امروز در واقع از اکثریت پزشکای کشور بپرسن آیا دوباره برمیگردید پزشکی رو انتخاب کنید، مطمئن باشید بگید میگن بله، حتی اگر اونهایی که درآمد کمی دارن، چون با عشق وارد این رشته شدیم و سخت درس خوندیم و سخت در کار کردیم و بازم اگه نوبتی باشه برمیگردیم پزشکی میکنیم. ولی این بستری که در واقع داریم پیش میریم برای بچهای جوان‌تر که وارد رشته پزشکی شدن، امیدوارم هستم که کشورمون درک بکنیم عزیزان رو و اجازه بده اینا در واقع به سمتی بیان که در کشور خودشون بیستند و کار بکنن و آینده پزشکی ایران رو قوی تر از در واقع امروز نگه دارن برای مردم خوبمون.
بسیار عالی، ممنونم از شما دکتر شمیان، برای شما همکارانتون آرزوی توفیق و زفتون داریم و امیدواریم که مطالبات شما از به هر حال مسئولین هم زودتر جامعه عمل بهش پوشونده بشه و شاهد این باشیم که در رشته تخصصی شما مراقبت های ویژه هم تحولات خوبی در این دولت اتفاق بیفته و شما خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنون، لطف و بزرگواری شما سرکار خانم دکتر، خداحافظی.
خدا نگهدار. خانم دکتر منصور، خیلی کوتاه فرصت داریم تا پایان برنامه، توصیه‌تون به عنوان یکی از به هر حال پیشکسوتان و دانشگاهیان این حوزه به دولت جدید به ویژه دست اندرکاران حوزه سلامت در سیاست گذاری فعلی چیه؟
من ضمن اینکه تشکر میکنم از دولت جدید و همکارایی که در مجلس هستن و برای خودشون این راه رو باز به اصطلاح گذاشتن و دارن اقداماتی میکنن، خواهش من اینه که برای اینکه واقعا چون پزشکی در ایران همیشه سرآمد بوده، پزشکان ما بسیار باسوادن، بسیار مسئولن و خیلی مظلوم واقع شدن، واقعا اگر که هدف این هست که پزشکی ایران همچنان بتونه به مردم خدمت بده، اساتید برحال همکاران عزیز در رشته‌های مختلف واقعا باید جایگاهشون مشخص باشه، یعنی درآمدشون، مالیاتشون، امکانات، تجهیزاتی که برای کارشون لازم دارن در حد معقول مثل همه جای دیگه دنیا با گروه پزشکان ایران هم رفتار بشه که انشالله امیدوار بمونن و بتونن ارائه خدمات بدن در مملکت و ما دیگه شاهد مهاجرت و دلسردی در این گروه عزیز نباشیم.
درود بر شما، امیدواریم که به هر حال جامعه پزشکی ما از جایگاهی که باید در کشور برخوردار بشه. لازمه این هم مطالبات صنفی و تخصصی خود این جامعه هست و خب هم تلاشهایی که باید در مجلس محترم و دولت اتفاق بیفته به میزانی که این هم افزایی بیشتر باشه. ما شاهد تحولات خوبی که تأثیر اون رو اول از همه در توسعه کشور خواهد داشت. به هر حال یکی از اولویت‌های سیاست‌گذاری هست در هر کشوری توسعه سلامت و برخورداری مردم از سلامت. ما امیدواریم که این اتفاق بیفته. به نوبه خودمون در رسانه تلاش میکنیم که با آگاهی بخشی به این مهم دست پیدا بکنیم. 30,000 10,35 سامانه پیامکی شبکه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها هست. خوشحال میشیم که نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون رو برای ما ارسال بکنید. همینطور شماره 162 شماره رابطومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها هست که میتونیم نقطه نظرات شما عزیزان رو بشنویم. اگر موافق نشدین که برنامه ما رو به شکل کامل بشنوید، میتونید به سایت شبکه رادیو گفتگو مراجعه بکنید، www.radiogoftegu.ir آدرس سایت شبکه ما هست. فرکانس شبکه رادیو گفتگو هم موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز است. از اینکه امروز هم همراه ما بودین از شما ممنون و سپاسگزارم. به همکاران خوبم در تولید و پخش برنامه خدا قوت میگم و همتون رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. در پناه
به نام خداوند بخشنده مهربان، همو که نامش آرام دل و جان است. و سلام شما شنونده عزیز و ارجمند رادیو گفتگو و سپاس از اینکه همراه برنامه ما هستید و شنونده ما. امیدوارم که امروز هم با من و همکارانم همراه باشید تا ساعت 22 با مجموعه برنامه‌هایی که برای شما در نظر گرفته شده همراه ما بمانید. کسانی که در رادیو به شما خدمت میکنن فقط صداشون رو شما دارید، تصویر رو ندارید، ولی بعضی مواقع چرا؟ خدمتتون عرض میکنم امروز جناب آقای خداونده، احمد خداونده تهیه کننده ما هستند. من شهناز محبی هستم، گوینده این بخش تا ساعت 10 شب. آقای علی میرزاییان صدا بردار ما هستند. و جناب مرتضی نظری پیشکسوت برنامه‌های رادیو هماهنگ امروز ما هستند. در خدمت شما خواهیم بود انشاءالله رأس ساعت 14:30 گفتگوی اقتصادی به صورت زنده برای شما پخش میشه. بعد از دو برنامه، البته دو میان برنامه کوتاه عقیق و در ساعت خورشید، رأس ساعت 16 ورزش بدون ویرایش رو داریم. هوش نوین رو رأس ساعت 17 میشنوید. این برنامه تولیدی هست، درست بنویسیم، درست بخوانیم. یک میان برنامه کوتاه و 17:30 گفتگوی سیاسی به صورت زنده. رأس ساعت 18:40 با برنامه نیایش و اذانگاهی به استقبال اذان مغرب به افق تهران خواهیم رفت و ساعت 20 هم گفتگوی فرهنگی رو داریم. گفتگوی علمی برنامه است که به مدت تقریبا 52 دقیقه رأس ساعت 21 تقدیم شما میشه. و با در کوچه باغ واژه ها من و همکارانم از حضورتون مرخص میشیم و از شما خداحافظی میکنیم. شما شنونده ما هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید که حتما همکاران برنامه ساز من باید بشنوند و آنچه مد نظر شماست تهیه و تنظیم کنند و تقدیم شما، میتونید با 30,000-10,005 در ارتباط باشید. و اولین برنامه‌ای که در این بخش تقدیم حضور شما میشه، گفتگوی اقتصادی به صورت زنده.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دانش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. به عنوان یک ایرانی که
گفتگوی اقتصادی.